چه حسی پیدا می کنید اگر بهتون بگم توی یه کافه شلوغ یا یه بیکری پر رفت و آمد هر روز صبح تا 20% از سود خالص شما به معنای واقعی کلمه داره خرد میشه و میره توی سطل زباله؟
خیلی وحشتناکه واقعا.
آره دقیقاً، یعنی ما معمولا وقتی به یه نانوایی یا کافه فکر میکنیم یه فضای خیلی رومانتیک تو ذهنمون شکل میگیره. میدونی بوی آرد تازه و گرمای تنور رو، یه نفر که مثلا با آرامش داره یه قرص نون رو برش میده.
همون تصویر شاعرانه همیشگی.
آره همون. اما خب وقتی قدم میذاری پشت صحنه و وارد دنیای واقعی میشی، قضیه فرق میکنه.
کاملا فرق میکنه.
اون تصویر شاعرانه جاش رو میده به یه خط تولید خیلی بیرحم که ثانیه ها و میلیمترها توش تعیین کننده بقای اون کسب و کار هستن. خب توی این بررسی عمیق امروز قراره به یه منبع خیلی جالب از هجیرشاپ نگاهی بندازیم.
درسته.
که تمرکزش روی یه دستگاه به ظاهر ساده اما به شدت استراتژیکه، یعنی سلایسر نان صنعتی.
بله، سلایسر نان.
هدف ما تو این کاوش امروز اینه که بفهمیم چطور اتوماسیون توی یه کار فیزیکی و تکراری مثل همین نون بریدن ساده میتونه اقتصاد و بهره‌وری پرسنل و حتی وفاداری مشتری‌ها رو از اساس دگرگون کنه.
خب رسیدن به این دگرگونی راستش نیازمند اینه که اول متوجه بشیم تو نبود اتوماسیون چه بحران‌های خاموشی داره توی پس زمینه یک کسب و کار اتفاق می‌افته.
آره بحران‌های خاموش کلمه خوبیه.
دقیقاً. ببین وقتی یه کافه به روش‌های دستی تکیه می‌کنه، ما فقط با مسئله کندی سرعت مواجه نیستیم.
خب پس با چی مواجهیم؟
یه شبکه بزرگ از هزینه‌های پنهان داره به سیستم تحمیل میشه. یعنی برش دستی نان تو حجم بالا یکی از بزرگترین گلوگاه‌های عملیاتیه که مستقیم روی حاشیه سود تأثیر می‌ذاره.
بسیار خوب. بیا همین گلوگاه رو یکم باز کنیم.
حتما.
بر اساس اطلاعات این منبع ما برش دستی نون یه دردسر تمام اولیاره. یعنی هم زمان بره، هم زخامت ها نامنظم میشن
و ضایعاتش هم بالاست.
آره ضایعات بالاست و به خاطر تماس مداوم دست با نون از نظر بهداشتی هم خوب چالش برانگیزه.
100%.
من وقتی به این موضوع فکر میکنم، راستش برش دستی نون تو تعداد بالا رو مثل تلاش برای بریدن کاغذ کادو با یه قیچی کند میبینم.
وای آره چه مثال خوبی.
میدونی شما فقط میخوای یه مستطیل تمیز برای کادو کردن در بیاری، اما خب چون ابزارت مناسب نیست لبه ها پاره میشه،
کاغذ مچاله میشه.
دقیقاً. و در نهایت مجبوری نصف رول کادو رو دور بندازی چون خراب شده.
و توی اقتصاد یک کافه اون کاغذ کادوی مچاله شده در واقع همون سود خالصی هست که داره از بین میره.
درسته. اما خب سوال من اینجاست، یعنی منبع ادعا میکنه دستگاه اسلایسر میتونه صدها قرص نون رو توی یه ساعت بدون ضایعات و خرد شدن برش بده؟
بله همینطوره.
خب آیا واقعا تفاوت بین یه چاقوی تیز تو دست یه انسان ماهر با یه دستگاه انقدر فاحشه؟ یعنی واقعا میتونه جلوی این هدر رفت رو بگیره؟
ببین تفاوت اصلی تو مکانیک انتقال نیرو هست، نه فقط این که حالا تیغه چقدر تیزه.
یعنی چی؟ منظورت از مکانیک چیه؟
خب وقتی یه انسان با چاقو نون رو میبره، حتی اگر خیلی هم ماهر باشه، یه فشار نامتقارنی به بافت نون وارد میکنه. دست انسان در طول اون حرکت اره‌ای زاویه رو به صورت میکروسکوپی تغییر میده.
آها، پس دست ثابت نمیمونه؟
نه اصلاً. و همین تغییر زاویه باعث میشه بافت نرم نون فشرده بشه و خوردنان یا همون ضایعات ایجاد بشه
که این خوردنون ها جمع میشن.
دقیقا. حالا شما این چند گرم خوردنان رو ضرب کن توی صدها قرص نونی که روزانه دارن برش میخورن.
وای یه کوه ضایعات میشه.
بله با یه حجم عظیم از مواد اولیه هدر رفته مواجه میشیم. اما مکانیک سلایسر صنعتی فرق داره.
چطوری کار میکنه پس؟
اینطوریه که یه مجموعه از تیغه های موازی به طور همزمان با یه فشار مهندسی شده و کاملا عمودی وارد نون میشن.
فشار عمودی بدون حرکت اره‌ای؟
دقیقاً. هیچ حرکت جانبی یا فشار نامتقارنی وجود نداره که ساختار نون رو له کنه.
چه جالب.
به همین دلیله که خروجی دستگاه در واقع بهره‌وری 100% از هر قرص نانه.
خب اینجاست که بحث نیروی انسانی هم مطرح میشه دیگه. توی منبع اشاره شده که اسلایسر نیاز به نیروی کار رو کاهش میده. معمولا میدونی وقتی حرف از دستگاه‌های اتوماتیک میشه، ذهن همه سریع میره سمت اخراج کارگرها و بیکاری.
آره، این یه ترس کلاسیکه.
دقیقاً. اما برداشت من از این راهنما اینه که مسئله اصلاً حذف آدم‌ها نیست. ما داریم درباره آزاد کردن وقت پرسنل صحبت می‌کنیم.
کاملاً درسته.
مثلا تصور کن تو اوج شلوغی ساعت 8 صبح باریستا و کمک‌آشپز به جای اینکه درگیر سفارش گرفتن باشن،
یا مثلا قهوه آماده کنن.
آره، به جای این کارا دارن عرق می‌ریزن تا 20 نون ساندویچی رو با تقارن برش بدن.
خب این تحلیل بسیار درستی هست. ببین، توی صنعت مهمان نوازی و کافه‌داری بزرگترین سرمایه شما زمان پرسنل شماست.
آها، زمان خیلی مهمه.
اتوماسیون اینجا به معنای آزادسازی پتانسیل هست. اون نیم ساعت یا یک ساعتی که تو روز صرف برش دادن نون میشه، در واقع زمانیه که از تعامل با مشتری دزدیده شده.
آره، دقیقاً وقت مشتری رو میگیرن.
و از کنترل کیفیت نهایی بشقاب‌ها و سرعت سرویس دهی هم کم میکنه.
پس وقتی این کارو به ماشین میدیم چی میشه؟
وقتی شما این کار فیزیکی و فرسایشی رو به یه ماشین میسپاری، پرسنل شما انرژی روانی و فیزیکی خودشون رو روی کارای متمرکز میکنن که مستقیما ارزش افزوده ایجاد میکنه.
مثلا چی؟
مثلا لبخند زدن به مشتری و تحویل خیلی سریعتر سفارش.
آها.
این یعنی با همون تعداد پرسنل ظرفیت پذیرش مشتریای بیشتری رو پیدا می‌کنی،
که خب نتیجه مستقیمش میشه همون رشد سوداوری.
دقیقاً.
پس ببین، ما از یه مسئله صرفاً مکانیکی وارد بحث تجربه مشتری شدیم.
بله، یه شیفت خیلی مهمه.
راستش این بخش از راهنمای هجیر شاپ برای من خیلی خیلی جذاب بود. اونجایی که روی روانشناسی مشتری و یک نواختی برش ها تمرکز میکنه.
آها، ظاهر قضیه.
آره، من اسم این پدیده رو میذارم فاکتور اینستاگرام. میدونی امروزه مردم قبل از اینکه غذا رو بجوان اول با چشماشون اونو اسکن میکنن.
آره، عکس میگیرن و نگاش میکنن.
دقیقاً. یه ساندویچ کلاب با برش‌های کاملاً موازی و یک نواخت تو ذهن مخاطب پیام حرفه‌ای بودن رو مخابره می‌کنه.
کاملاً درسته.
اما خب می‌خوام اینجا یکم نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم.
بفرما.
آیا واقعاً چند میلیمتر تفاوت تو ضخامت دو طرفه یه ساندویچ می‌تونه روی وفاداری یه مشتری تأثیر بذاره؟
خب شاید در نگاه اول به نظر نرسه.
یعنی مشتری واقعاً متوجه این موضوع میشه، خطکش در نمیاره که؟
نه، خب معلومه که مشتری خطکش در نمیاره تا ساندویچ رو اندازه بگیره، اما ناخودآگاه او تجربه فیزیکی خوردن رو به شدت تحلیل میکنه.
چطوری؟
بیا مکانیک خوردن یه ساندویچ رو بررسی کنیم. فرض کن یه طرف نون ضخیم‌تر از طرف دیگه باشه.
خب
وقتی مشتری اونو گاز میزنه، توزیع فشار تو دهانش به هم میخوره.
آها، راست میگی.
محتویات داخل ساندویچ از سمتی که نون نازک‌تری داره یهو میزنه بیرون.
وای، آره، این اتفاق خیلی رو اعصابه.
دقیقاً. و تعادل طعم‌ها، یعنی اون نسبت نون به مواد میانی، کاملاً از بین میره.
پس این میشه یه تجربه کاربری نامطلوب.
بله، استاندارد سازی بصری و فیزیکی دقیقاً همون مرزی هست که یه سرویس دهی آماتور رو از یه برند قدرتمند جدا میکنه.
چه جالب.
وقتی مشتری بارها میخواد بیاد به کافه شما و هر بار ساندویچی با ساختار بی‌نقص، متقارن و یک پارچه دریافت میکنه،
خب
به طور ناخودآگاه به برند شما اعتماد میکنه،
چون میدونه همیشه همون کیفیت رو میگیره.
درسته. اون میدونه که شما روی تمام جزئیات کنترل دارید. این ثبات و این پیشبینی پذیری سنگ بنای وفاداری مشتریه.
بسیار خوب. پس ما با این درک متوجه میشیم که برش تمیز فقط یه بحث زیبایی شناختی نیست.
اصلاً.
بلکه معماری خود غذاست. خب، با این حساب بیا وارد کالبا چکافی خود دستگاه و تنظیماتش بشیم.
بریم.
منبع ما اعداد خیلی دقیقی برای استانداردهای ضخامت ارائه داده که واقعا جالبه برام.
چه اعدادی مثلا؟
مثلا برای نون تست ضخامت 10 تا 12 میلیمتر در نظر گرفته شده. برای ساندویچ 12 تا 15 میلیمتر. برای نونای صبحانه دقیقاً 15 میلیمتر.
بله.
باگت 15 تا 20 میلیمتر. و برای نون خمیرترش 18 میلیمتر.
درسته. اینا استانداردهای جهانی هستن.
من خب درک میکنم که نونها با هم فرق دارن. اما سوالم اینه، چرا نونی مثل خمیرترش باید حتما 18 میلیمتر باشه؟
خب دلیلش؟
یعنی چرا نمیتونیم اونو مثل همون نون توست مثلا 12 میلیمتری برش بدیم؟
ببین، دلیل این تفاوت ها مستقیم برمیگرده به ساختار بیولوژیکی و شیمیایی بافت هر نون.
چه پیچیده شد؟
نه، اصلا پیچیده نیست. نون خمیرترش یه پوسته بسیار ضخیم و کریستالی داره و البته یه بافت درونی خیلی متراکم که پر از حباب‌های نامنظمه.
آره، همون سوراخ‌های معروف خمیرترش.
دقیقاً. حالا اگه شما خمیرترش رو نازک‌تر از 18 میلی‌متر برش بدی، به خاطر سنگینی بافت و رطوبت داخلیش نمیتونه اون ساختار خودش رو حفظ کنه.
یعنی وا میره؟
ممکنه تو زمان گرم شدن یا توست شدن کاملاً خشک و شکننده بشه و خرد بشه.
آها.
اما اون ضخامت 18 میلیمتر به این نون اجازه میدونه که ضمن برشته شدن پوسته بیرونی توی توستر رطوبت و نرمی بافت داخلیش حفظ بشه.
چه جالب. ولی خب نون توست فرق داره.
آره، در مقابل نون توست بافت خیلی اسفنجی و یک دستی داره.
پس اون 10-12 میلیمتر برای چیه؟
اون ضخامت 10-12 میلیمتر برای اینه که دقیقاً تو شیاره های استاندارد دستگاه های توستر صنعتی جا بگیره.
آها، که نسوزه.
و حرارت به طور یک نواخت تو تمام سطحش نفوذ کنه.
پس یعنی این دستگاه ها به شما اجازه میدن که این ضخامت ها رو کلن سفارشی کنی؟
دقیقاً، شما این ضخامت ها رو به صورت سفارشی برای منوی خودتون تنظیم میکنید تا بافت هر آیتم تو ایدال ترین حالت ممکن سرو بشه.
خب این سطح از مهندسی واقعا چشمگیره.
بله واقعا هست.
خب با توجه به این نیازها وقتی ما وارد بازار میشیم با دسته‌بندی‌های مختلفی مواجهیم دیگه. مثلا هجیر شاپ اسلایسرها رو به دو دسته رومیزی و ایستاده تقسیم کرده.
درسته، دو دسته اصلی.
خب منطق میگه مدل‌های رومیزی با ابعاد کوچکتر و قیمت مناسبتر برای کافه‌های کوچیک و فضاهای محدودطراحی شدن و خب کار رو راه میندازن. اما در مورد مدل‌های ایستاده منبع تأکید داره که این دستگاه‌ها برای خطوط تولید بالا هستن و استهلاک بسیار پایینی دارن.
کلمه استهلاک اینجا خیلی کلیدیه.
آره، سوال منم همینه. چرا باید یه دستگاه فقط به خاطر اینکه ساختار ایستاده داره و روی زمین قرار می‌گیره کمتر خراب بشه؟
خب
یعنی مکانیزم فنی پشت این ادعا چی هستن؟
نکته دقیقاً توی فیزیک شاسی و فضای داخلی دستگاهه.
شاسی دستگاه؟
بله. ببین، وقتی شما یه دستگاه رومیزی می‌سازی، مهندسان مجبورن تمام قطعات رو از جمله موتور و تسمه‌ها و سیستم انتقال قدرت رو توی فضای خیلی فشرده جا بدن.
چون جا کمه دیگه.
دقیقاً. این فشردگی باعث میشه گردش هوا تو اطراف موتور کمتر باشه.
که خب باعث گرم شدن میشه.
آره. توی یه کافه کوچیک که روزی مثلا 50 قرص نون برش میخوره این موضوع هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه.
خب ولی تو حجم بالا چی؟
اما اگه همین دستگاه رومیزی رو ببری توی بیکری صنعتی که باید 4 ساعت بیوقفه کار کنه، اون موتور داغ میکنه و استهلاک قطعات به شدت میره بالا.
پس ایستاده های مشکل رو ندارن.
در مقابل مدل های ایستاده شاسی های خیلی بزرگتری دارن. این فضای بزرگتر اجازه میده از موتورهای قدرتمندتر با سیستم های خلق کننده بهتر استفاده بشه.
یعنی هوا راحت جریان داره.
دقیقاً، حرارت به راحتی دفع میشه، لرزش دستگاه توسط وزن سنگین شاسی خنسا میشه.
آها، لرزش هم مهمه.
و در نتیجه حتی تو شیفت های کاری خیلی سنگین قطعات تحت فشار و حرارت مخرب قرار نمیگیرن.
چه جالب. پس به همین دلیله که استهلاکشون به مراتب پایین‌تره.
دقیقاً.
خب، منطق بسیار روشنی بود. یعنی کلن فضا برای تنفس موتور و کنترل لرزش.
بله.
موضوع دیگهی که تو بحث قطعات توجه هم رو جلب کرد جنس تیغه ها بود.
آه، تیغه ها خیلی مهم هستن.
آره، منبع تأکید شدیدی روی استفاده از استیل ضد زنگ داره.
آها.
من به خودم فکر میکردم خب نون که مثل گوشت یا سبزیجات نیست که خیس باشه.
آره، معمولا خشک به نظر میرسه.
پس شاید یه تیغه فولادی معمولی هم کار رو را بندازه.
خب.
اما بعد یه رو یاد همون نون خمیرترش افتادم. میدونی بافت درونی خمیرترش رطوبت داره و از اون مهمتر خب خاصیت اسیدی داره.
دقیقاً، زدی به هدف.
آیا این تأکید روی استیل ضد زنگ فقط برای جلوگیری از زنگ زدگی تو برابر این رطوبت و اسیده یا روی کیفیت خود برش هم تأثیری میذاره؟
ببین، زنگ زدگی قطعاً یه عامل مهمه، چون خوردگی تیغه کلاً یه فاجعه بهداشتی ایجاد میکنه.
بله، معلومه.
و طول عمر دستگاه رو هم خیلی پایین میاره. اما دلیل فنی تر استفاده از استیل ضد زنگ در واقع کاهش ضریب استحکاک هست.
استحکاک؟ یعنی چی؟
استیل ضد زنگ یه سطح بسیار سیغالی تری نسبت به فولاد کربنی معمولی داره.
اوها.
وقتی تیغه با اون سرعت بالا وارد بافت متراکم نون میشه، این سطح سیغالی باعث میشه تیغه بدون گیر کردن یا ایجاد چسبندگی از بین بافت نون عبور کنه.
آها، پس راحت سر میخوره.
دقیقاً، به این حالت اصطلاحاً میگن برش نرم.
برش نرم.
اگه تیغه استکاک بالایی داشته باشه، به جای بریدن نون رو میکشه سمت پایین و باعث مچاله شدن بافت نون میشه.
وای، این خیلی بده. کل نون خراب میشه.
بله، ترکیب این تیغه های مهندسی شده با یه موتور قدرتمند که اجازه افت سرعت رو تو هنگام درگیری با پوسته سخت نون نمیده،
همون چیزی که اون خروجی بی نقص رو تضمین میکنه.
دقیقاً همینه.
خب، حالا که تصویر کاملی از مکانیک و استانداردهای دستگاه پیدا کردیم، بیا کلاهمون رو عوض کنیم و جای یه صاحب کسب و کار بشینیم که میخواد این دستگاه رو بخره.
ایده خوبیه. بریم سراغ خرید.
بحث میره سمت تصمیم گیری نهایی و یه جورایی چکلیست خریداران.
درسته.
اولین چیزی که تو بخش هزینه های جاری به چشم خورد این مصرف انرژی بود. تو راهنما نوشته شده این دستگاه ها بین 350 تا 1200 وات برق مصرف می کنن.
بله، در همین حدوده.
اگر بخوام مقایسه کنم، مثلا یه دستگاه اسپرسو ساز صنعتی معمولی تو کافه ها چیزی بین 3000 تا 5000 وات برق مصرف می کنه.
آره، خیلی بیشتره.
پس با این حساب اسلایسر صنعتی هزینه سربار انرژی بسیار پایینی داره.
همینطوره. کلن از نظر مصرف انرژی اسلایسرها دستگاه‌های بسیار اقتصادی محسوب میشن و اصلا فشار مالی خاصی به قبض برق مجموعه وارد نمی کنن.
خب این یه خبر خوب برای کافه‌دار هاست.
بله، اما چالش اصلی خریداران قیمت اولیه خود دستگاه هست
که اونم متغیره.
بله، که بر اساس متغیرهایی مثل برند و توان موتور و تعداد تیغه ها و کشور سازنده خب تو نوسانه.
تو راهنما هم اشاره میکنه که مدل های اروپایی قیمت بالاتری دارن، اما خب دوامشون نسبت به مدل های چینی به مراتب بیشتره.
دقیقاً.
خب اینجا یه تله ذهنی کلاسیک برای خریداران وجود داره.
چه تله ای؟
با توجه به اینکه مصرف برق پایینه و دستگاه ظاهرا کار پیچیده ای جز بالا پایین بردن چند تیغه انجام نمیده، ممکنه یه خریدار با خودش بگه خب چرا باید پول بیشتری برای یه برند معتبر اروپایی بدم؟
آره، قالا میگن ارزون ترین رو میخرم.
دقیقاً، میگن ارزون ترین مدل موجود تو بازار رو میخرم و تمام. اما وقتی بخش مربوط به نگهداری و خدمات پس از فروش رو تو راهنما میخوندم،
بله،
متوجه شدم که این ارزون خریدن میتونه بهای خیلی سنگینی داشته باشه.
100%.
ولی قبل از اینکه به بحث قیمت واقعی بپردازیم، باید به یه نکته طلایی تو نگهداری اشاره کنم که تو منبعم با تاکید خیلی زیادی مطرح شده بود.
چه نکته ای؟
اینکه هرگز نون بسیار داغ رو داخل دستگاه قرار ندید.
آخ، این یه قانون نانوشته اما حیاتیه.
من وقتی اینو خوندم راستش سعی کردم تصورش کنم. بریدن نون خیلی داغ با این تیغاها احتمالاً شبیه تلاش برای بریدن یه ابر با چاقوه.
وای، عجب تشبیه فوق‌العاده‌ای بود برای درک فیزیک این اتفاق.
یعنی واقعاً اینطوریه؟
آره، ببین، نونی که تازه از تنور در اومده هنوز ساختار شبکه‌ای گلوتن خودش رو تثبیت نکرده. خب؟ در واقع بافت داخلی اون پر از بخار آب و رطوبت فعاله.
آها، همون داغی و بخار.
وقتی شما این نون داغ رو میذاری زیر فشار تیغه ها، تیغه نمیتونه اونو ببره، بلکه اون بافت خمیری و مرطوب به تیغه ها میچسبه.
ای وای.
این چسبندگی مقاومت بسیار بسیار شدیدی در برابر حرکت تیغه ها ایجاد میکنه.
پس به موتور فشار میاد.
دقیقاً، در نتیجه به موتور فشار مضافی وارد میشه که میتونه باعث سوختن سیمپیچ موتور یا حتی پاره شدن تسمه‌های انتقال قدرت بشه.
چقدر بد.
این یکی از شایع ترین دلایل خرابی دستگاه تو میان کاربرای تازه کاره.
و خب دقیقاً همین خرابی ما رو به همون تله قیمتی که اشاره کردم برمیگردونه.
آره، اون چرخه باطل.
اگه ما ارزون ترین دستگاه بازار رو خریده باشیم بدون این که به گارانتی و کیفیت قطعات توجه کنیم.
اوه.
و بعد در اثر یه اشتباه مثلا همین نون داغ بریدن، دستگاه از کار بیفته، اون وقت چه اتفاقی میفته؟
فاجعه.
من تصور میکنم هزینه واقعی این دستگاه پولی نیست که همون روز اول روی فاکتور فروش نوشته شده.
پس چیه؟
هزینه واقعی هزینه از کار افتادن دستگاه یا همون داون تایم هست. اونم تو بدترین زمان ممکن.
ببین، این کلیدی ترین مفهومی هست که تو مدیریت تجهیزات صنعتی باید درک بشه.
چطور؟
تصور کن صبح روز جمعه از کافه شما پر از مشتریه که برای صرف صبحانه اومدن.
شلوغ‌ترین زمان ممکن.
100 تا بشقاب آماده کنی.
خب.
یهو اسلایسر شما از کار میفته.
وای چه استرسی.
قطعه یدکی اون مدل ارزون قیمت هم اصلا تو بازار موجود نیست. تو این لحظه شما مجبوری برگردی به روش دستی.
با چاقو؟
بله. سرعت سرویس‌دهی شما به 1/3 کاهش پیدا میکنه. ضایعات نون به شدت میره بالا.
همه چی به هم میریزه.
بشقاب‌ها با تأخیر و ظاهری نامنظمی میرسه سر میز مشتری و مشتری‌ها شروع میکنن به شکایت کردن.
آره، چون منتظر موندن.
آسیبی که این 1 ساعت از کار افتادن به اعتبار برند شما و درآمد اون روز میزنه به مراتب بیشتر از اون مبلغیه که موقع خرید یه دستگاه ارزون و بی‌کیفیت صرفه‌جویی کرده بودی.
وای، فقط تصور این سناریو برای مدیر کافه کافیه تا واقعا کابوس ببینه.
واقعا ترسناکه.
یه دومینوی واقعی از اتفاقات مخرب که فقط از خرابی یه قطعه کوچیک شروع میشه.
دقیقاً یه قطعه.
پس وقتی راهنمای هجیر شاپ روی اهمیت در دسترسی بودن قطعات یدکی و خرید از برندهای معتبر تاکید میکنه،
بله،
این دیگه صرفاً یه توصیه تجاری نیست، این یه استراتژی مدیریت بحرانه.
کاملاً درسته.
شما دستگاهی می‌خوایی که تو ساعات اوج فشار مثل یه سرباز خستگی ناپذیر کار کنه و اگرم مشکلی پیش اومد تیم پشتیبانی فوراً اون رو حل کنه.
ببین، این همون بلوغ توی تصمیم‌گیری تجاریه.
بلوغ تجاری.
تو چک‌لیست نهایی یه خریدار هوشمند میدونه که داره روی آرامش روان خودش و ثبات سیستم سرویس‌دهی سرمایه‌گذاری می‌کنه
و حفظ کیفیت تجربه مشتری.
دقیقاً، نه فقط روی خرید یه جعبه فلزی که چند تا تیغه داره.
خیلی عالی بود. واقعاً این کاوش زاویه دید من رو به این تجهیزاتی که همیشه تو پس زمینه کافه‌ها نادیده می‌گرفتمشون تغییر داد.
خوشحالم که اینطوریه.
خب، بیا یافته‌هامون از این بررسی عمیق رو یک پارچه کنیم.
بریم برای جمع‌بندی.
ما با این سوال شروع کردیم که اصلا اسلایسر نون صنعتی چیه؟
بله.
اما با بررسی راهنمای هجیر شاپ متوجه شدیم که این دستگاه نماد بارز گذار از یک کسب و کار کاملا سنتی به یک عملیات مدرن و پرسوده.
دقیقاً. یه تغییر بزرگ.
ما دیدیم که چطور جایگزین کردن نیروی دست با اتوماسیون نه تنها جلوی هدر رفت خاموش مواد اولیه رو میگیره،
بلکه زمان گرانبهای پرسنل رو هم آزاد میکنه.
آره، تا روی سرعت و کیفیت سرویس تمرکز کنن. و درک کردیم که مهندسی دقیق ضخامت ها و استفاده از اون تیغه های استیل ضد زنگ،
بله، همون برش نرم،
چطور بافت و ظاهر نون رو حفظ میکنه تا اون فاکتور روانی اعتماد و حرفه‌ای بودن تو ذهن مشتری شکل بگیره.
همون فاکتور اینستاگرام شما.
دقیقاً. و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که تو خرید تجهیزات صنعتی ارزون خریدن اصلاً به معنای سود کردن نیست.
به هیچ وجه.
بلکه خرید قطعی اعتبار و خدمات پس از فروشه که جلوی اون هزینه‌های ویرانگر خواب دستگاه رو میگیره.
خب، منطق پشت تمام این یافته‌ها نشون میده که موفقیت تو صنعت بیکری و کافه‌داری بر پایه کنترل همین جزئیات به ظاهر کوچیک استواره. وقتی شما ضایعات رو به صفر میرسونی و سرعت رو به حد اکثر، در واقع داری یه مزیت رقابتی پایدار میسازی
که رقبای سنتی هم اصلاً متوجه دلیلش نمیشن. موفقیت تو کنترل متغیرهای پنهانه. اما خب پیش از این که این تحلیل رو به پایان برسونیم، میخوام یه قدم به عقب برداریم.
خب.
و به تصویر بزرگتری که امروز با هم ترسیم کردیم نگاه کنیم. ما امروز تأثیر عمیق مکانیزه کردن فقط یه بخش از کار رو دیدیم.
و همین موضوع ما رو به یه تفکر نهایی میرسونه.
چه تفکری؟
چیزی که دوست دارم شنوندگان ما امروز روی اون تأمل کنن و با خودشون به همراه ببرن. ما دیدیم که اتوماسیون توی یه کار فیزیکی، تکراری و پیش پا افتاده مثل برش دادن نون چطور میتونه اقتصاد و بهره‌وری و حتی برندینگ یه مجموعه رو متحول کنه.
واقعا متحول میکنه.
حالا این سوال مطرح میشه. تو کسب و کار شما یا حتی تو جریان کارهای روزمره زندگیتون چه فرایندهای تکراری و نامرئی دیگه‌ای وجود دارن که بی صدا دارن زمان، انرژی و سود شما رو میبلن و فقط منتظرن تا شناسایی بشن و جای خودشون رو به یه سیستم استاندارد و اتوماتیک بدن؟